از مقابل موزه دفاع مقدس تا آزادراه تهران شمال، بزرگراه شیخ فضل‌الله نوری، مسیر شمال به جنوب از بزرگراه حکیم تا بزرگراه شهید ستاری، بزرگراه جناح مسیر جنوب به شمال از بزرگراه جناح تا فلک دوم صادقیه که ترافیکی سنگین داره، بزرگراه یادگار امام مسیر شمال به جنوب از بلوار ایثارگران تا محدوده بزرگراه شیخ فضل‌الله نوری، بزرگراه شهید گمنام مسیر شرق به غرب از میدان گلها تا بزرگراه کردستان و در ادامه مسیر بزرگراه جلال آل احمد از بزرگراه کردستان تا بزرگراه شیخ فضل‌الله نوری.
ساعت 18:01 اینجا رادیو تهران صدای پایتخت. برنامه‌ای که این لحظه به شما تقدیم میشه نامش حماسه فاطمیه.
خلوت شب‌های فاطمیه آکنده است از یاد یاسر بینشان در سکوت معنادار شب‌های تهران.
در سکوت معنادار شب‌های تهران
خلوت شب‌های فاطمیه لبریز از عطر یاس نبوی است.
فاطمیه آمد و
فاطمیه یادآور حماسه است بی‌بدیل در تاریخ حقیقت طلبی‌های انسان.
حماسه ای سراسر شهامت و شجاعت در قالب خطبه بی نظیر فدک.
حماسه فاطمی،
حماسه فاطمی
درک جرعه ای از دریای معارف خطبه فدکیه. مرور بخش‌هایی از خطبه فدک به روایت استاد بهروز رضوی.
پس خداوند ایمان را عطایتان کرد تا شما را از شرک و بت‌پرستی پاک شوید و نماز را مقرر فرمود تا از خودپرستی رهایی یابید و زکات را واجب کرد تا درون خیش پاک سازید و روزیتان نیز فزونی یابد. روزه را مقرر داشت تا اخلاص و یکدلیتان استقرار یابد و حج را تا هم دین استوار گردد و هم سنت‌های نیکو زنده شود و نیز قوانین دین انتشار یابد و عدل را تا دلها همسو شوند و دین نیز پذیرفته گردد. و اما پیروی از ما اهل بیت را مقرر فرمود تا مردم سامان یابند و پیشوایی ما را قرار داد تا از تفرقه در امان باشند. جهاد را واجب نمود تا اسلام شکوه و بزرگی یابد و صبر عطایتان کرد تا شایسته دریافت پاداش شوید. امر به معروف را برای مصلحت عمومی و نهی از منکر را برای پیراستگی آیین و نیکی به پدر و مادر را نگاهبان خشم خداوندی و رسیدگی به خیشان را مایه طول عمر و نیز افزونی نفراتتان قرار داد و قصاص را مقرر فرمود تا جانها و خونها محفوظ بماند و وفای به عهد و پیمان را واجب کرد تا زمین ساز بخشایش و مغفرت گردد. تکمیل و پرسازی پیمانها و ترازوها را واجب نمود تا اموال از نقص و کمبود حفظ شود و پرهیز از شرابخواری را برای پاکی از پلیدی و دوری از نارواگویی به بانوان پاکدامن را حساری در برابر لعن و نفرین و ترک دزدی را موجب صلاح و درستی و خودداری از تصرف و دستیابی به اموال یتیمان را پناهی در برابر ظلم و ستم قرار داد. پرهیز از زنا را برای مسئول ماندن از خشم و غضب الهی و دادگری در قوانین را مایه الفت و آرامش مردم مقرر داشت و دستور دوری از جفای در قضاوت را تأیید بر تهدید خداوندی دانست. شرک و بت‌پرستی را حرام کرد تا اخلاص و یکدلی نسبت به پروردگاریش روا گردد. پس آنگونه که شایسته است تقوا و پرهیز خداوندی را رعایت کنید و مبادا که جز به صفت مسلمانی از این دنیا رخت بربندید و نکند از دستورات او روی برتابید. به آنچه فرمانتان داده است گردن نهید و از آنچه بازتان داشته است خودداری کنید و از علم و دانش پیروی کنید و به آن چنگ زنید که در میان بندگان خدا تنها دانشوران و عالمانند که مطیع و خدا ترسند. پس ثناگوی خدایی باشید که آسمانیان و زمینیان به یاری عظمت و نورش در جستجوی دستاویز و واسطه‌ای برای نزدیکی به اویند. و بدانید ما در میان آفریدگان آن دستاویز و میانجی هستیم و ما خاندان رسول خدا و نیز ماییم که برگزیده شده ایم و جایگاه نزول پاکی های خداوندیم و ما برهان غیب و نهان او و میراثدار پیامبرانش می باشیم.
و اینک شرحی مختصر بر خطبه نورانی فدکیه به روایت حجت الاسلام میردامادی.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک ایتها الصدیقه الشهیده یا فاطمه الزهرا. یکی از مصادیق یاری حضرت زهرا علیها السلام در راه دفاع از امام زمانشون آقا امیر المؤمنین علیه السلام بیان خطبه فدک حضرت زهرا علیها السلام کلامشون رو با این عبارت شروع فرمودن: الحمدلله علی ما انعم و له الشکر علی ما الهم و ثناء بما قدم. خیلی درس آموز به خدا. حضرت زهرا علیها السلام با اون مصائب و ظلم ها تو سخت ترین شرایط، در حالی که پدری مثل پیامبر رو از دست دادن، در حالی که حق امیرالمؤمنین غصب شده، فدکشون غصب شده، در حالی که حضرت اصلا سختشونه با مردان نامحرم سخن بگن، ولی بی وفایی مردم، بیاری امیرالمؤمنین باعث شده حضرت با اینها هم کلام بشه، اما حضرت سخنشون رو با حمد و ثنا و ستایش خدا شروع میکنه. عزیزان من، دل بیغم در این عالم نباشد، اگر باشد بنی آدم نباشد. هممون دارای مشکلات و سختیایی هستیم، ولی زبونمون باید همیشه شاکر باشه. حضرت زهرا حمد و سپاس و شکر و ثنا رو برای نعمتهای خدا بر همه مطالب خودشون مقدم میشمارن. پیرو حقیقی صدیقه طاهره ناسپاس نباید باشه، ناشکر نباید باشه. شکر و حمد خدا عزیزان انقدر مهمه که ما در همه نمازهامون رب العالمین رو حمد باید بکنیم. حضرت زهرا سلام الله علیها کلام خودشون رو در پایگاه توحید با زیباترین ستایش ها و شکرها از معبود یگانه آغاز میکنه. این یکی از چیزهایی که امروز خانواده های ما، چه مرد و چه زن، چه دختر و پسر ما، به اون احتیاج شدید دارن، اونم شکر نعمت هاست. ماها بعضن متاسفانه شاکر نعمتهای خدا نیستیم. چون اساساً چشممون متاسفانه به نداشته هامونه، نه به داشته هامون. البته همه اینجور نیستن، بعضن عرض میکنم، در حالی که خدا میفرماد لئن شکرتم لازیدنکم و لئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر از خدا سپاسگزاری کنید، شکر نعمت کنید، لازیدنکم، لام تأکید داره، نون تأکید ثقیل هم داره، قطعا اگر شکر نعمت رو به جا بیارید، قطعا خدا نعمت رو زیاد میکنه و افزون میکنه. اما ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر ناسپاسی کنید، خدا میفرماید کفران نعمت مساوی است با ان عذابی لشدید، عذاب من خدا قطعا شدیده. شکر به معنای اینه که بنده به یاد هیچ نعمتی نیفته مگر اون که خدا رو هم با اون نعمت یاد کنه و با اطاعت از خدا شکر اون به جا میاد، که حسب روایات بهترین راه شکر و حمد الهی اطاعت خداست و در طریق رضایت خدا نعمتها رو مصرف کردن. خدا رو قسم میدیم به حق حضرت زهرا علیها السلام که ما رو قدردان و سپاسگزار نعمتهای خودش قرار بدهد انشاءالله. اللهم عجل ولیک الفرج.
پرخون شده دل از اندوه و ماتم، از غصه و از فرگشت عالم، از غصه و از فرگشت عالم، زهرا به بستر آشفته هیدر، زهرا به بستر آشفته هیدر. شکر خدا شدم آخر فدایم، شکر خدا شدم آخر فدایم، اما ز غربتت سوزم برایم، من چون خیالم بن ما حلالم، من چون خیالم بن ما
حلالم.
حماسی فاطمی کوششی است اندک برای عرض ارادت به پیشگاه آن مادر هستی،
پیشگاه آن مادر هستی،
آن کوثر همیشه جاری، به بهانه نگاهی به سبک زندگی فاطمی،
به بهانه نگاهی به سبک زندگی فاطمی،
نگاهی به سبک زندگی فاطمی در بیان حجت الاسلام حیدری کاشانی.
در زندگانی از زهرا سلام الله علیها، یکی از جلوه هایی که حالا محور سخن شبهای ما هم هست، یکی از الگوها الگوی خانوادگی است، سرمایه گذاری حد اکثری و تربیت خانوادگی، آرامش خانوادگی تمنای بیشترین تمنای قرآنی امیرالمؤمنین در قنوت نمازها بوده. از زهرا و امیرالمؤمنین قرة العین یکدیگر بودند، یعنی بانو و شوهر باید به جایی برسن خودشون رو مأمور حفاظت و حراست از آرامش خانوادگی. هیچ کس از اعضای خانواده حق ندارد که آرامش خانوادگی رو به هم بریزه. شوهر اگر یه جایی باشه توی یه کشور دیگه ای هم باشه، قلبش باید در متن خانه و خانواده پیشه بانو بتپه. این رمز حفاظت و حراست دینی و ایمانی بانو و شوهره. حالا هرچی در این مقام قرة العینی با الهام از 74 سوره فرقان صحبت بکنیم کمه، برای اینکه در مقابل فتنه های آخر الزمان شما ایمن بمانید. اتخذوا بیوتکم صوامعکم، خانه های خودتون رو محل ذکر الله قرار بدید، محل یاد خدا قرار، سرشار از یاد خدا بکنید تا شیاطین قدرت نفوذ پیدا نکنن. خب یکی از مصادیق ذکر نماز است. اقم الصلاة لذکری، اهل خانه و خانواده باید اهل نماز باشن. این هم از بانو و شوهر باید آغاز بشه. بعضی وقتها پدر و مادر انتظار دارن فرزندانشون اهل نماز اول وقت، اهل دقت و حراست و حفاظت از نماز باشن، اما غافل از این که خودشون اونگونه که باید شاید حفاظت نمی کنن. با الگوهای خانواده فاطمی یک نکته رو خدمت عزیزان عرض بکنم. این 74 سوره فرقان رو داشته باشید. اما یه نکته ویژه اینه که بچه های ما، فرزندان ما، گزاره های تربیتی مثبت رو، مثلا مثل نماز رو، مثلا نماز اول وقت رو، باید ده ها بار مصداق نماز خاشعانه و عاشقانه رو از من پدر ببینه فرزندم، درجه 100 نمازخوانی و نماز خوب خواندن رو ببیند تا یک درجه نماز او اوج پیدا بکنه. اینه که چقدر باید ما مواظب رفتار و گفتار خودمون باشیم. اینه که امام علی علیه السلام میفرماد کسی که خودش رو معلم، در مقام معلم و مربی قرار میده، باید از خیشتن بیاغازد. رفتار بانو و شوهر در حقیقت در نهایت اکرام و احترام اینه که میفرماین اگر که ناراحتی هم هست و دعوایی هم میخواد سر بگیره، در متن خانه و خانواده اساسا نباشد. چه بچه ها حضور داشته باشن، چه بچه ها حضور نداشته باشن.
پشتوانه انتخاب مقاومت از سوی امام بزرگوار ما یک پشتوانه منطقی است.
سازش با ابرقدرت ها ظلم بر بشر است. اونهایی که به ما میگن سازش کنید، اونها یا جاهل هستند یا مزدور.
مقاومت البته هزینه داره، بدون هزینه نیست، اما هزینه تسلیم در مقابل دشمن بیشتر است از هزینه مقاومت.
کمتر از 3 ماه دیگر اعلام پایان داعش و حکومت داعش در این کره خاکی خواهد بود.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید.
قاسم سلیمانی یعنی کل محور المقاومه. قاسم سلیمانی یعنی فلسطین، لبنان، سوریا، العراق، اليمن، افغانستان و کل بلد فی مقاوم شریف و مؤید للمقاومه و عاشق.
اونی که جانش رو فدای ایران کرد باز همین شهید سلیمانی ها بودن.
ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم. مرد این میدان ما هستیم برای شما. این جنگ را شما شروع میکنید اما پایانش را ما ترسیم میکنیم.
تموم شد الحمدلله.
نه هنوز شروع.
رادیو مقاومت، صدای گفتمان مقاومت و مکتب سلیمانی.
Thank you.
راه روشن.
الان که میبینید که یک عدد بسیاری از مردم خوب هستند و اون توده های مردم است، این از برکت همون تربیت های معنوی انبیاء خدا است. تربیت های معنوی انبیاء خدا در این حالی که همه قبول نکردن این تربیت را، معزادک اونقدر در دنیا نور افکنده است که توده های مردم، توده های ضعیف مردم همه خوب هستن، کمتر درشون این فساد ها پیدا می شد. اگر ما فرض بکنیم که شماهایی که از اول می خواهد آموزش بدید و نهضت سواد آموزی درست کردید، همراه او شما پرورش نداشته باشید و تهذیب نفس نداشته باشید، این عمل شما خیلی خوب اما هدر رفته است. همراهش باید این باشد. و اگر چنانچه شمایی که متکفل آموزش نونهالان هستید فقط دنبال این باشید که ما علمشون رو درست کنیم و دنبال پرورششون نباشید، دنبال تهذیب نفس نباشید، شما هم موفق در کار نخواهید بود. یعنی یه خدمت مثبتی برای کشور خودتون نکردید. بالاتر از اینجا دانشگاه هست. اگر اساتید دانشگاه فقط همشون این باشد که درس بگن، البته در دانشگاه های سابق ما درس هم درست نبود، اگر بود ما اینقدر عقب نمونده بودیم از دانش هم. حالا ما فرض میکنیم که فکر خوب، حالا ان شاء الله خوبه، فقط بناشون بر این باشد که تعلیم کنند اینها را، تهدوش تربیت نباشد، تربیت معنوی نباشد. از دانشگاه اونها میاد که بیرون که فساد میکنند. حوزه های علمی هم همینطوره. اگر در حوزه های علمی قدیمی تهذیب نباشد، اخلاق نباشد، آموزش معنوی نباشد، فقط آموزش علمی باشد، فقط علم در کار باشد، اونجا هم افرادی ازش خواهند بیرون بیاد که دنیا را هلاک میکنن، از به هم میزنن. پس اون رتن آموزش با رتن پرورش باید بگیم که اینا با همند و اگر با هم در یک جمعیتی، در یک بنگاهی، در یک مدرسهی، در یک دانشگاهی اینها همدوش هم رفتند و جلو رفتند، اون وقت است که ما استفاده از دانشگاه میکنیم، استفاده از حوزه های علمی میکنیم، استفاده از همه جا میکنیم، از آموزش های پایین و بالا، همه جا، همه مراتب.
هجده و 24 دقیقه و 20 ثانیه است. اینجا رادیو تهران، صدای پایتخت، موج اف ام، ردیف 94. منتظر دریافت و خواندن و شنیدن حرفهای شما و نظرهای ارزشمندتون در مورد مجموع برنامه های رادیو تهران هستیم. شماره پیامکمون 30094 و شماره تلفن گویای 27 86 20 94 هم در اختیار شماست، علاوه بر شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. 5 دقیقه با دوستانم در مجموعه صدای شهر، لطفاً همراه باشید.
صدای شهر.
خب، و اما پیرامون موضوع جانمایی سرعتگیرها در معابر و مشخصات قانونی و به هر حال چارچوب بندی شده ای که نصب این سرعتگیرها در معابر باید داشته باشه، با جناب سرهنگ زینیوند رئیس اداره مهندسی ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ هم کلام میشیم. جناب سرهنگ سلام میکنم به شما، شبتون بخیر.
عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم جناب سرهنگ. ما امروز پیرامون این موضوع با شنوندهامون صحبت کردیم، تماس تلفنی هم زیاد داشتیم. اگر موافق باشید چند تا از تماس تلفنی شهروندانمون رو بشنویم و بعد در این باره با شما صحبت کنیم.
بله، در خدمت شما.
خیش.
خضایوه نواب شمال به جنوب، زیر پل نوهده به سمت چراغی و تونگویان دقیقاً یه دوتا سرعتگیر گذاشتن، خیلی بد جایی هم هستش، رنگ تیره هم داره که اصلا شبا به هیچ عنوان دیده نمیشه، یه جای حساس هست. من دو سه مرتبه شدت با اینا مواجه شدم. اینا اگه میشه امکان شد اطلاع بدن که فقط رنگش کنن، حالا که گذاشتن نصب کردن نمیشه تایش کرد.
بزرگراه ارتش به سمت شرق یک خروجی داره برای ورود بزرگراه امام علی جنوب. این خروجی یک پیچ حالت 90 درجه طوری هم داره، درست بعد از حالت 90 درجه یک سرعتگیر بسیار بزرگی نصب شده که شما اگه اونجا بیاین ملاحظه کنین، بعد از اون سرعتگیر میتونین روی زمین بشونین که شاید چند صد ماشین زیر اینا به زمین خورده. بعد جالب اینجاست که یک تابلوی باور بفرمایید برای هشدار این سرعتگیر گذاشته، از لایش حدود مثلا 15 سانتی متر، اینقدر کوچیکه. بالای این سرعتگیر هم یه پلی وجود داره که روزا سایه میندازه که اصلا شما روزها هم حتی اینو متوجه نمیشین که چقدر این بلند هستش.
میخواستم اینم این سرعتگیرهایی که واقعا باعث حادثه و باعث خرابی زیاد ماشین میشه، ما به کجا باید مراجعه کنیم؟ به چه شماره بگیم خسارت بگیریم ازش؟
چند سال خیابون دادمان رو به خاطر مترو بسته، اما مجبورن خیابون هرمزان بیاین پایین. تو خیابون هرمزان بالای 10 تا سرعتگیر گذاشتن، آخه بیدلیل سر هر کوچه یه دونه سرعتگیر گذاشتن.
استدیو صدای شهر، رادیو تهران.
بسیار عالی، جناب سرهنگ زینیوند، صحبت های شنونده های عزیزمون رو شنیدید. حالا شما توضیح بدید برای ما که چقدر موافقید با این شنوندگان عزیز ما و شهروندان و چقدر مخالف. بفرمایید.
خواهش میکنم. خب صحبت های شهروندان عزیز رو بنده هم شنیدم.
بله،
به حقم هست و ما استفاده میکنیم از این صحبت ها، حتما پیگیری خواهم کرد چند موردی که اعلام شد. ممنونم از دوستان. این رو عرض کنم خدمت شما. خب نصب سرعتگیر و سرعتکاو به عنوان یکی از ابزارهای کنترل سرعت،
بله،
یکی از راهکارهای متداول در کشورهای توسعه یافته است.
بله،
طبعا اون در کشور ما هم حالا به خصوص در شهر تهران از این روش استفاده میشه، ولی عرض کردم این باید برابر اون در دورالعملا باشه که
بله،
مشکلات جانبی و متعاقب خودش رو نداشته باشه و اون بازخورد مثبتی که مد نظر هست رو حاصل کنه.
جناب سرهنگ زینیوند، مگه زمان نصب این سرعتگیرها با شما هماهنگ نمیشه؟ این که در کدام معابر کجاها نصب بشه؟
کارگروهای مشترکی داریم ما با شهرداری،
بله،
با دوستان شهرداری که این موارد رو تون کارگروها مطرح میکنن، متوابه اون کمیسیون‌ها و جلسات مشترکی هست که تعیین میشه. ولی خب متاسفانه برخی مواقع هستش که در نحوه اجرا به خوبی شاید اون استانداردها رعایت نشه و مشکلاتی رو
بروزید. بله، جناب سرهنگ زینیوند، پس به هر حال قبل از رسیدن به این سرعتگیرها یا سرعتکاها باید این تابلو محدودیت سرعت هم نصب بشه دیگه. به هر حال راننده باید متوجه باشه که اونجا محدودیت سرعت هست یا داره به این سرعتکاه یا سرعتگیر نزدیک میشه که اینقدر دچار حادثه و سانحه هم نشن.
حتما علاوه بر تابلو، بس خط‌کشی قبل و در محل نصب اینها هم حتما باید اجرا بشه. اگر مواردی باشه که این موضوعات رو رعایت نکرده باشن، قطعا همکاران بنده از طریق شهرداری‌های مربوطه پیگیری میکنن برای رفع نه.
پس بر عهده معاونت‌های ترافیکی هستن، درسته؟
عرض کردم معاونت‌های حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران، حالا در شهر تهران، وظیفه اجرا و بحث نظارت بر این کنترل ابزار کنترل سرعت رو بر عهده دارن.
ممنونم. خبرهای ترافیک این لحظه شهر رو بشنوید. بزرگراه شهید چمران مسیر شمال به جنوب از بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی تا بلوار ملا صدرا. بزرگراه کردستان مسیر شمال به جنوب از خیابان عطار تا بزرگراه شهید حکیم. خیابان ولی عصر مسیر جنوب به شمال از محدوده بزرگراه شهید حکیم تا میدان ونک. بزرگراه شهید مدرس مسیر جنوب به شمال